بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 5 استاد فرهانی، صفحه 182-12-90. رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم خدمت شما، رسیدیم به اون یه تیکه عبارت مونده بود، بخونیمش تا ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال سوم عبارتشو نخوندیم، توضیح دادیم این که برای این که جلوگیری بشه از این که این صلح قراری بشه، این که چیزی رو به خیار قبل اضافه کنیم در عوضیت برای صلح، چون خیار قبل علم موجود نباشه چیزی رو اضافه کنیم. این قلت قلتی هم شد اگه یادتون باشه که اگر ما چیزی رو اضافه کردیم و این قرن بعدن موجود نبود، بالاخره یقصت و علیه از سمن، پس اون مقدار از سمنی که در مقابل قرنیه که تبینه که غیر موجوده، اون مقدار سمن باید به صاحب سمن برگرده. بعد هم جواب دادن که نه، ما در واقع داریم اینطوری میگیم که عوض ما خود این شیء موجود است و به علاوه اون قبنی که اگر موجود باشد مجموعش رو هم یه عوضه، لذا تقسیط سمن نداریم. اونجا که تقسیط سمن داریم جاییه که منجزن کسی بگه من این مرکب دو جزئی رو دارم معامله میکنم با عنایت به ترکب از دو جزئش، بعد یه جزئش منتفی بشه بگن سمن به ازای او برگرده. بسم الله الرحمن الرحیم. نعم قد یشکل الامر من حیث العوض المصالحه به، اشکالی وجود داره از حیث اون عوضی که در صلح داره بیاد، چون اسقاط ما در قالب یه معاوضه است به نام صلح، صلح باید نفوذ شرعی پیدا کنه تا اسقاط صحیح بشه. حالا عوض صلح مشکل داره، صلح مشکل پیدا میکنه، اسقاط مشکل پیدا میکنه. فانه لابد من وقوع شیء به ازائه، باید چیزی در مقابل این عوض باشه. خب هو غیر معلومه، در حالی که این قبل ممکن اصلا موجود نباشه. این غیر معلومه چنده میتونه اشاره به حد وسط بطلان هم باشه، حد وسط خود به خود اگر مسئله علم و جهل باشه برمیگرده به مسئله غرر مثلا. خب حالا شیخ جواب میده برای حل این قضیه، ولی اوفل اولا زم و شیء الی المصالحه، ان چیزی رو اضافه کنیم به قرری که مورد المصالحه واقع میشود، اون اون قبنی که مورد المصالحه واقع می شود، اون قبنی که المجهول التحقق است، هنوز معلوم نیست موجوده یا نه، چیزی رو به او اضافه کنیم، یا چیزی رو ثمنی و پولی و کالایی یا چیزی رو اضافه کنیم، یا نه اوزم مصائر الخيارات الی القبر. چون
این که
اینا
که درست بشه
این اولا رو دارید میگی، ظاهرش اولویت قطعیه دیگه با تقدیری که گفتیم، برای جواب به اشکاله دارن اولویتش قطعی.
صلحه که به خاطر اینکه صلحه قطعی نداره،
نه
باید چیزی
نه ظاهر از این تعابیر ما داشتیم قبلا هم که اولا میگفت اما اولویت تعیینی بود و قطعی بود. چندین جا مثلا تو بحث صیغه داشتیم، اگه یادتون باشه تو بحث شروط متعاقدین، توی مسئله عرض کنم اهلیت و اینا فروعش رو که شیخ میگفت چند بار میگفت فل اولا، این اولویت ها رو داشتیم که اولویت قطعی ظاهرا هم اینطور باشه، چون قطعا صلح از باب معاوضی بودن شروط و لوازم عقود معاوضیه رو داره. درسته شروط و لوازم حیث بیعیتش مشکوکه، مثلا مالیت رو شاید ما دیر بتونیم حلش کنیم شاید اونم، اما مسئله قرار نبودن، مسئله قدرت داشتن بر تسلیم عوضه، اینا که شروط هر معاوضه هر عقدیه ربطی به حیث بیعیت فقط نداره. الان هم که حد وسط همون هاست، چیز بیشتر نیست. او زم مصائر الخيارات الی القبر، به این خیار قبل جانم
فرقاب احتیاط زم.
حالا که مقام استدلاله، مقام بیان فتوا نیست که واژه های در واقع با فرهنگ لغت فتوا و فرهنگ واژه فتوا بخوایم حرف بزنیم، اما ظاهر مسئله، چون حد وسط مسئله، ببینید قرینش اینه، چون حد وسط مسئله حد وسط روشنیه، هم حد وسط مسئله قرار حد وسط روشنیه تو فقه، هم تطبیقش بر مسئله صلح بلا اشکال درسته و چیزی هم دیگه غیر از اینجا وجود نداره، ظاهرا جوابی هم که از اشکال داده میشه جواب قطعی و بلا شبهه. اینا معلوم میکنه که اولویتش قطعیه باشه نه اولویت استحبابیه یا اولویت غیر تعیینیه، ظاهرا اینطور باشه. اوزم مصائر الخياراته الى خيار القبط، دیدم الان خدمتتونم. به ان یقول صالحتک علی عن کل خيار لی بکذا، عن کل خيار قبل و خيارهایی که موجوده، مثلا خيار حیوان موجود بوده، خيار مجلس موجود بوده یا هر چیزی که هست. ولو تبین عدم القبط، حالا اون ان قلت قلت آخر، خب باشه، پس مبیع شما بگیم عوض صلح شما دو جزئیه، یه جزء بعدا تبین فقدان، و وقتی فقدان اون جزء آشکار بشه باید اون مقدار از ثمنی که به ازایش بوده هم منتفی بشه. میگه نه، لو تبین عدم القبل لم یقصت العوض علی القبل، در حالی که نظیر ای تو فقد تقسیط داریم. میگه نه، این نظیر با این محل بحث ما قیاسشون مع الفارقه، لان المعدومه انما دخل على تقدیر وجوده، در ما نحن فيه ما، اون قبلی که الان تبینه که انه معدوم انه مفقود، این انما دخل على تقدیر وجوده، موقعی که داشتیم عوض رو میگفتیم، میگفتیم عوض مثلا خيار مجلس است و خيار قبلی که اگر باشد، نمیگفتیم خيار مجلس است و خيار قبل تبینه که انه غیر موجود. خب کن، حالا اینو فعلا تا اینجا بریم، اول عبارتو بخونم تا بعد بگیم حاشیه‌شو. پس انما دخل علی تقدیر وجوده، پس ما داشتیم میگفتیم عوض ما خیار مجلس است به علاوه خیار قبلی که اگر موجود است، اما در اون جایی که تقصید داشتید و تجزیه داشتید کجا بود؟ میگفتید که آقا مثلا من این، مثلا من عوض من این ماشیک است و این یکی، بعد تبینه که این وجود نداره، اونجا منجز دو جزء میگفتید، بعد معلوم میشد وجود نداره. خب حالا پس این نمادخل علا تقدیر وجوده، لا در اون موارده که مورد تنظیر واقع شد منجزن، میگفت این واقعا جزء معامل است، اما به اعتقاد وجود تو متبینه که معدوم است، اونجا هم میگفتیم تجزیه و تقسیم داریم. خب این تمام شد، این تمام شد. حالا خود این جواب راه خیلی از بحثا رو به این بحث باز میکنه. اولین چیزی که اینجا گفته شده، اولین چیزی که اینجا گفته شده اینه، این علا تقدیر وجود این جزء است، یعنی با حفظ جزئیت علا تقدیر وجوده، یا نه این یک چیزی از قبیل انگیزه و علت قائی و داعیه برای معامله است. مثلا ما میخواستیم اینو معامله کنیم، حالا انگیزمون کم بوده، گفتیم حالا اینم به ما معاملش بشه اگه باشه، و الا خیلی عنایتی به عوض بودنش نداشت، هم باشه خوبه هم نباشه خوبه. یعنی این، یا نه این جزئیتش مسلمه، داعی نیست، یه چیزی شبیه داعی و انگیزه ساز و متمم انگیزه متعاقد نیست، نه این واقعا رسما جزء معامله است.
بعضی موارد جزء معامله است، اونو بحث کنیم.
حالا نه، خب اون تو اگه ما گفتیم انگیزه بوده و یه شبیه، نه حالا انگیزه به معنای واقعیش، یه شبیه انگیزه، مثل اینکه من مثلا قرار داشتم اینو معامله کنم، خود این به تنهایی منه هل نمیداد جلو، گفتم بذار اینم اضافه کنن بهش، اگه بود بود، اگه نبودم نبود. بعد یه آدم میگه خب مثلا 70% هست دیگه، بذار بریم معاملش کنیم، یه چیز اینطوری. خب حالا 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 اگه کسی اینطوری تقریرش کرد و سر ای ایستاد، این بودن یا نبودن بعدیش لا یزر رو به این که این روز اول در حد انگیزه بوده. حالا اگه باشه چه اتفاقی براش میفته؟ چه اتفاقی براش میفته؟ میره تو فضای این که مثلا این جزء نیست، این مثلا مثل یه هبه کنار معامله است، مثل اشانتیونا است که امروز مثلا کنار یه چیزی این طوریه، یا نه این واقعا انگیزه است. خود انگیزه هم مگه ما اگر عوضه اینو نبینیم انگیزه پیدا میکنیم به معامله؟ خود عوضه اینم یا اجزاء عوضه اینم یک نه انگیزه سازیه برای معامله دارن، اما در این حال حکم جزئیت، حکم عوضیت دارن. اگه ای بخواد جزء باشه، پس باید جزء باشه، شیخ هم میخواسته بگه ای جزء معامله است. خب اگر جزء، حکم جمیع اجزا اینه که یقصت علیها، اصلا، چه حالا جزء تنجیزی باشه چه جزء تعلیقی باشه. بعد همینجا دوباره یه سوال دیگه، پس آقا پله پله اومده ما، بعد گفتن در حد انگیزه است، بعد که یکم این اینو شکافتن و تحقیقش کردن و اینا دیدن نمیشه. خب این انگیزه همه هم. همه چی تو این معامله از چیزایی که یرغب و الیه عند العقلا یبذل به ازایی هست من ایجاد انگیزه میکنه، عوضا همه همینطوره. اما این باید جزء باشه آخرش، مگر اینکه بگیم کنار معامله یه هبه ثانوی داره اتفاق میفته، خب خلاف فرضه. اگه جزء یعنی اثر عوضیت برش بار میشه، خب اون موقع بعد سوال میکنیم همه اجزا قاعده یقصتو به ازایی از سمن دارن، این مال اینجا نیست فقط. یک دو، اون موقع حالا آیا میشه جز تعلیقی باشه یا نه، اینم یه سوال دیگه است. ما تا حالا خلاف قواعدمون نیست جزء تعلیقی، قاعدتا دلیل منصوص که نداریم این بحث توی بحثا، اینا قواعده، اینا باید بحث کنیم. پس اگه ما بتونیم جزء تعلیقی رو داشته باشیم اشکال نداشته باشه و بتونیم تو مجرای قاعده توزیع الثمن به ازاء اجزاء عوض تفصیل بدیم بین جزء تعلیقی و جزء تنجیزی، اینا به حجت معتبر ثابت بشه، اون موقعی جواب درسته. باید این دو مقدمه رو ما اثبات کنیم. الان به اثبات زاده تعلیق تو جزء به تعلیق تو خودمون
عقل نمی‌انجامه،
باید تحقیق کنیم. و همین که بگم فرض و طرز سوال ایجاد میکنم، شیخ بعدا تو احکام الخیارم یکی دو جا میرسه به جزء تعلیقی به همین شکلی که اینجا رسیدیم اونجا هم همینطور، اما تحقیقش نمی‌کنیم. بازی از موارد مخفیه. آقای عبدالله یه سوالی داشتی شما، حل شد؟ خب پس این پروندهش مفتوح موند، این بحث نیاز به تحقیق داره. من نگفتم اشکال هست، ممکنه علام مذهب شیخ درست داره، اما شیخ باید دو تا مقدمه رو اثبات کنه برای ما. یک، جزء تعلیقی داریم. دو، این یعنی داریم صحیحه. دو، این که تو مجرای توزیع الثمن به ازاء اجزا ما تفصیل قائل بشیم بین جزء تعلیقی و جزء تنجیزی.
که در حقیقت قبول کرد که مصادره قبل نمیشه کرد، حالا
اینطوری باید این
کرد که
روش
معامله
به یه چیزی
دیگر
را بیدید
تو
برنده انگیزه
اداری
زمین رو کنید که اونم لایه بسرد. در حقیقت ما قبل معامله نکردیم صورت مسئله، قبول داره. خب تو فقه به اینه میگن صورت، اگه مثلا حالا اصول میخوندی میگفتیم صورت مسئله عوض کردیم، تو فقه احتال الفقیه که آخرش فتوا رو بده، عنایت میکنید؟ ما نوکر فتواییم، آخرش هم الان فتواه به استباع، البته به شرط این دو مقدمه صحیح فتوا. خب بریم سراغ بحث بعدی. عرض به محضر با سعادت شما، یا رسیدیم به اشتراط سقوط خیار قبر فی متن العقد. اشتراط سقوط خیار قبر فی متن العقد، این اشتراط و سقوط هم باز تو مجلس هم داشتیم، جاهای دیگه هم داشتیم که یه خیاری رو باشه اشتراط و سقوط ثابت کنیم. دوستان وقتی میگیم اشتراط، در واقع ما رفتیم ذیل بحث شرط، نه خیار شرط، خیار تخلف شرطه، شروط شروط صحیحه، شروط معتبره، شروط صحیحه و سائغه چه چیزهایی هستن؟ بعد آیا این اشتراط سقوط از جمله شروط صحیحه و سائغه هست یا نیست؟ اگر بود احکام شرط صحیح داره، اگر نبود احکام شرط صحیح نداره. این زمان خیار مجلس هم اینو گفتیم. بعد در ضمن انشاءالله در بحثای بعدی مکاسب شما احکام شروط شروط صحت شرط رو میخونید که شرط با چه قواعد و ضوابطی به تعبیر شیخ و شرایطی صحیح میشه و در چه شرایطی باطل، که اگر صحیح بود بعد چه احکامی هم داره، هم شروط صحت هم احکامشو میخونیم انشاءالله. بعد اونجا از جمله شروط صحت شرط شیخ 6 7 تا شرط ذکر میکنه، قبلا هم گفتیم مثلا شرط خلاف مقتضای عقد نباشه، مثلا شرط منافی کتاب و سنت نباشه، مثلا شرط دوری نباشه، مثلا شرط قرض معتد به اندل اقلا داشته باشه و از اینجور شروط و شیخ میگه یکی یکی نقل میکنه از بعدش از علامه ابتدا نقل میکنه، بعضی ابتداش از شیخ طوسی نقل، بعضیش ابتداش از روایت مثل شرط منافی کتاب و سنت که خود روایت استثناء کرد الا شرط احل حرام الاخر شیخ نارو بحث میکنه. یکی از اون شروط صحت شرط غرری نبودن شرطه، غرری نبودن شرط، درست شد؟ بعد تو احکام شرط شیخ میگه بعضی از شروط صحت شرط این خاصیت رو دارن که بطلان شرط را در بر دارند، یک ابطال عقد میکنن، دو خاصیت این شرط صحت اینه که اگر نباشه هم عقد هم شرط باطل میشه، هم سرایت میکنه به عقد، عقد رو باطل میکنه. بعد شیخ برای این مثال میزنه به چی؟ به قرار. شیخ برای این مثال میزنه به قرار، میگه قرار شرطیه که اگر بود خود شرط که باطله، شرط قراری باطله، هرچی که قراری شد باطله، بنابر اطلاق دلیل نه النبی عن القرار، نه نه النبی عن بیع القرار، نه النبی عن القرار، قرار دارد شرط باطله. اما شرط قراری نه این که ما آقای قلعه بامی آقا الحمدلله، شرط قراری نه این که ما قائلیم به این که شرط کل جزء من العوضین است یا قصت و به ازائهی از سمن، پس شرط که قراری شد عوض قراری میشه، عوض که قراری شد رکن معامله قراری، معامله باطل میشه. پس قرار شرط از شروطی است که اگر خراب شد مستقیم میاد معامله رو میکشه. اما یه سری شروط اینطوری نیستن، مثلا شرط غرض عقلایی نداشته باشه، مثلا شرط منافی کتاب و سنت باشه، اینا نه، اینا شرط فاسده. اگه بخواد به عقد سرایت کنه باید اون قاعده معروفه رو اثبات کنیم که کل شرط کل شرط فاسدون مفسدون املا، اینو باید اثبات کنیم. ما ممکنه زیر باره قاعده نریم، ممکنه بریم، اما قرار چه قاعده رو قبول کنیم چه قبول نکنیم میزنه معامله رو خراب میکنه. این توضیح رو داشته باشیم از اون کبرا. حالا بریم سر ما نحنفی پیاده کنیم. اشتراط سقوط خیار قبل فی متن العقد. خب فرض اینه که این شرط شروط صحت متعارفه رو داره و شرط صحیحیه. بله یه سری اشکالات عمومی به اشتراط صحت شرط خیار اسقاط خیار قبل وجود داره، نظیر اون چیزی که به خیار مجلس هم بود. اصلا اشتراط سقوط خیار درسته یا نه؟ اشتراط سقوط خیار درسته یا نه؟ یادتون توی خیار مجلس هم اینو شیخ بررسی کرد، بعضی گفتن چون خیار مشروع من قبل المولاه، وقتی شما بیای این شرطو بیاری شرط اسقاطش کنی، این شرطت منافی کتاب و سنته، یعنی منافی حجت معتبر است. یا بعد گفتن این شرط منافی مقتضای عقده، چون شار این شروطی این خیارهایی که داره مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، حالا فرض کنیم خیار قبل، اینا تأسیس شارعه، جعل شارعه، مثل خیار شرط نیست که شارعت داره میارتش، اینا به عنایت شارع اینجا جعل شدنه. حالا که به عنایت شارع اینجا جعل شدنه، پس جعل هذا العقد را خیاریان، جعل هذا العقد را متزلزلا، کی جعل؟ شارع مقدس. این فتعبدوا به. حالا اگر شما اومدید یه شرطی کردید که این خیار ساقط بشه، این خیار این شرط خلاف مقتضای عقده، چون اسسه متزلزلا و تو داری رفع تزلزل میکنی از عقد، پس خلاف مقتضای عقده و از این جور اشکالات. اختصاص به اینجا نداره، مجلس هم میگیره، دیگری هم میگیره. شیخ میگه خب اینا رو قد فرقنا، اینا رو بحث کردیم. یه دسته اشکالات دیگه اشکالات بحث قبله، به اینجا گرفته شده. مثلا ما تو بحث قبل گفتیم که آقا باید عرض کنم خدمت شما، ما تنجیز داشته باشیم تو معامله. الان سه تا اشکالی که تو بحث قبلی که داشتیم تو اسقاط، تنجیز باید داشته باشیم. نمیدونم خدمت با سعادت شما عرض کنم، اشکال اول این اسقاط مالم یجبه، درست شد؟ خب الان شما کجا میدونید قبل وجود داره که دارید اشتراط خیار قبل میکنه، اشتراط سقوط خیار قبل میکنه؟ لعل اصلا قبلی وجود نداشته باشه، پس اسقاط مالم یتحقق نشه، اسقاط مالم یجب نشه. اشکالات قبل اینجا دوباره وارد کردنه. شیخ میگه این دو دسته اشکالات منتفیه. چون این اشکالات که ما تو بحث قبل جواب دادیم، اینجا هم بیاد همون جوابایی که اونجا گفتیم اینجا هم تکرار میکنیم. اشکالات اولیه هم که خلاف مقتضای عقد است و منافی کتاب و سنت است که اینا رو تو خیار مجلس گفتیم و جواب دادیم، اینجا هم همونا رو میگیم. پس این دو دسته اشکالات که اشکالات زیادی هم هستن برن کنار، یه اشکال میمونه. او اشکال هم باز اشکال مستقلی نیست، تو فضای همون اشکال دست اوله، مسئله قرار. جناب، حالا تقریر دقت کنید، جناب شهید اول رضوان الله تعالی علیه، او این چنین فرضی کرده. دقت کنید، جمله او اینه، جمله او اینه، گفته اشتراط سقوط خیار قبل و خیار رؤیت مستلزم قرار است، و القرار باطلون، پس این شرط
باطل.
که قرار از جمله شروط صحت شرطی، بحث مستقلی پنیست، تو همون فضا گفته اینجا قرار ایجاد میشه. خب همین مطلبی که شهید گفته، فاضل سیمری رضوان الله علیه و محقق ثانی، اونها هم به نحوی اعتراف کردن به این اشکال، قرنی شدن معامله در صورت اشتراط سقوط خیار قبل و خیار رؤیت. البته سیمری رضوان الله علیه چون شرط رو رو قرار پیاده کرده، گفتیم که خب قرار از شرط معامله هم سرایت میکنه، الان توضیح دادم از بیرون، لذا ایشون گفته که کل معامله هم باطل. محقق ثانی هم اول گفته که لعله بگیم کل معامله هم باطله، بعد محقق ثانی انتهای کار قبول کرده که در مورد خیار قبل قراری نیست و صحیحه، اما در مورد خیار رؤیت و اینا نه، رو همون اشکاله ایستاده. تمام. جناب شیخ میگه باید اول ما تصویر کنیم ایشون چجور قراری بودن و خواسته در صورت اشتراط سقوط بیاره تو ما معامله، این چه ملازمه ای دارن با هم. شیخ میگه ظاهر قصه اینه که شهید اول، عنایت کنید، شهید اول این طور فرض کرده که روز اولی که شارع مقدس اومد جعل خیار قبل کرد یا جعل خیار رؤیت کرد، او جعل لارتفاع القرار بوده. علت جعل این خیارها رفع قرار بوده. پس بگیم المعاملت التي وقعت قبنیتا، این قراریتون، بعد این معامله قراری با جعل خیار قبل من قبل شارع از قرار خارج شده، و الان به اشتراط سقوط خیار دوباره همون قرار قبلی برمیگرده، معامله قراری میشه باطل میشه. بعد که اینو توضیح، یعنی کعن ذهن ایشون اینه، شیخ میگه خب یکم کلامشو یکم اول صورت بدیم تصویرش کنیم. قرار چیه؟
قرار رو تو شرط که تصویر کردم رجوع کردم خودم،
خود به خود میره بعد. قرار چیه؟ قرار نقصان و زیادت قیمت بود خلاف قیمت واقعی، درست شد؟ خب شیخ میگه خب ببخشید قبل چیه؟ نقصان و قیمته؟ قیمت نسبت به قیمت واقعی. قرار چیه؟ قرار ما به چی میگفتیم قرار؟ میگفتیم وقتی الازه خودشون یا صفاتشون که دخیل در ارزششونه مجهول بشه، این سبب قرار، چون ما دیگه نمیدونیم این عوض یا این خصوصیات یا این صفاتش چی بوده، این دوتا چجور به هم الساق شدنه. قبل مال قیمت و بالا پایین شدن قیمت، قرار مال ندیدن و نشناختن صفات عوضینه، اینا چجور به هم الساق شدنه؟ شیخ میگه اینطوری باید بگیم، بگیم اون صفاتی که سبب قرار میشن و اگه نشناسیمشون چی هست، صفاتی هست که تو ارزش مالی مؤثرن. یعنی صفات این عوض علا قسمه، این صفاتی که قیمت رو بالا پایین میکنن، صفاتی که قیمت رو بالا پایین نمیکنن. اون صفاتی که قیمت رو بالا پایین میکنن، چون قیمت رو بالا پایین میکنن اگر نباشن یا ما نشناسیمشون سبب قراره. پس قرارم به یک نحو مثل قبل برمیگرده به تفاوت مالی، درست شد؟ حالا ایشون خواسته همین حرف رو بزنه، بگه آقا جایی که معامله قبنیه یعنی تفاوت مالی فاحش وجود داره ما نمیدونیم، مثل این که اگر صفاتشان رو میدونستیم پس قرریست یعنی قبنیست، یا قبنیست یعنی قرریست، پس المعاملتو کانت قرریتا. بعد اون موقع شارع جعل الخیار لدفع هذا القرر، با اشتراط سقوط خیار دوباره قراره برمیگرده. شیخ میگه خب این دیگه صورت شکلی که میشه به حرف ایشون داد، اما خب ما اینو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ میخواد همین یه تیکر من بخونم بعد جواب شیخو بگم که عبارت تیکه تیکه بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلانی من المسقطات اشتراط و سقوط الخیاره فی متن العقد. خب ول اشکال فی، از دو جهت، یک من الجهات المذکوره هنا، همون اشکالات سگانه بحث قبل، اول متقدمه فی اسقاط الخيارات المتقدمه، اشکالات اصلی که سر اشتراط سقوط وجود داره که از زمان خیار مجلس خوندیمشون. چه می قطع علم التفسی عنها، دیگه شما جوابا رو یاد گرفتید، چه ستای قبلی که همون جواب قبلی میاد، چه قبلتری هم که قبلا بحث کرده بود. نعم هنا وجه آخر للمن، یه استدلال دیگه وجود داره قبلا بحثشو نکردیم، که البته مختصون به هذا الخیاره و خیار رؤیت، فقط در خیار قبل و خیار رؤیت شهید تقریر کرد اینها رو. چیه؟ و هو لزوم الغرر من اشتراط اسقاط الخیار، شرط سقوط خیار غرر را می آورد برای معامله.
چرا تو عیب تصویر نکردم؟
جانم؟ محقق سالی تو عیبم آوردتش، اونا نگفتن. خب قال فی الدروس فی هذا المقام، در دروس این چنین فرمود، البته فی هذا المقام نیست، در دروس این مطلب رو در خیار رؤیت گفته، شیخ تطبیقش کرده رو خیار قبل، در دروس قبل رؤیت رو با هم گفته اما جا و تطبیق اولیش روی رؤیته، شیخ وردتش رو قبل بومی سازیش کرده. ولو اشترطا رفع این خیار قبل را یا رفع خیار رؤیت، ببینید آورده رو قبل پیادش کرده، فظاهر بطلان العقد للغرر، عقد باطله چون غرر، پس نه فقط شرط باطله، عقد هم باطله. ثم محتمل الفرق بین الخیارین، البته یه فرقی بین خیارین درست کرده، او گفته به ان الغرر فی القبل سهل الازاله، چون قبل مسئلش برمیگرده به تفاوت مالی، رؤیت خیار رؤیت بعدن میخوریم، رؤیت خیار رؤیت کجا میاد، خیار رؤیت کجا میاد؟ اوصافی رو که قرار بوده باشه در رؤیه ببینیم نیست، اونجا او طابقا نعلو به نر روی قبل قرار پیاده میشه، چون تو قرار قرار بود که مبی یا اوصاف مبی تغییر کنه، الان هم اینجا تو خیار رؤیت تبینه که اوصاف تغییر کرده، اما تو قبل بحث مالی بود، با یه زحمتی اومدیم قرار رو به قبل کشوندیم، یعنی از اوصاف کشیدیم به سمت مالیت. شهید گفته قبل رو میشه زود حل کرد، چون قبل تفاوت مالیه، نهایتا برای اون تفاوت مالی ما به تفاوتی میپردازیم و یا علی، اما توی خیار رؤیت چون فقدان اوصاف ما خود نمیتونیم خلق اوصاف کنیم براش، لذا ان القرار فی القبل سهل الازاله به خلاف رؤیت، چون اونجا صفاتو نداره، ما هم خالقش نیستیم. فرض کنیم مثلا یه حیوانی گرفتی، قرار بوده حیوانه مثلا زرد خال خالی باشه، بعدن تبینه که سیاه مثلا راه راه، بعد حالا که ما خالقش نیستیم که بریم زرد خال خالیش کنیم. بله خب لذا، اما اینجا تفاوت مالیه دیگه، پول بیا تنها چیزی که قابل راحت تأمین میشه پوله دیگه، دو قرون پول میذاریم میره.
شیخ
مسلک اسوانی
بودن
اشتران
راحت
پول میدارشون. بله بله کل ما کل ما اشتد الامر انعکسه. اینطوریه قاعده. خب و جزم از سیمری رضوان الله علیه فی قایت المرام به بطلان العقده و شرط. او هم همین رو گفت، گفت هم عقد باطل هم شرط باطل. او استدلالی که برای بطلان عقد آورده یه فرقکی با شهید کرد. شهید ببینید تقریر کرد، ببینید البته شهید که تقریر نکرد، تقریری که ماها از قبل شهید گفتیم، چون شهید عبارتش همین بود، تقریری که از قبل شهید گفتیم این بود که چون معامله قراری بود، شارع مقدس برای دفع القرار عن المعامله خیار قبن آورد، خیار رؤیت آورد، به اشتراط که سقوط هما دوباره قرار رو برگردوندی به معامله. این داره رو خود معامله پیاده میکنه. سیمنی رضوان الله علیه گفته نه، شرط قراریه، شرط که قراری بود سرایت میکنه به عقد. قرار هم قبلا هم گفتیم دیگه، قرار از جمله شروطیه که میذاره کل معامله رو خراب کنه. رفتیم به قاعده کل شرط فاسدون، کل شرط فاسد مفسدون نداره، که انه او اینطوری استدلال کرده. و تردد فیه، در این بطلان شرط و عقد که از کجا این عقد اومد، ببین از بالا از عبارت شهید اول پای عقد باز شد، فظاهر بطلان العقد للقرار. سیمری هم عقد و شرط گفت، محقق ثانی هم تردد فی تو همین مسئله بطلان عقدش، الا انه استظهر الصحه. محقق ثانی تو عبارتش رؤیت رو گفته، عیب رو گفته، غبن رو گفته، یه چند تا خیار رو گفته، بعد همون حرفا رو زده، فساد شرط و عقد و اینا رو گفته مثل سیمری با همون تقریر. بعد آخرش یه جمله تقریبا اینطوری داره، و صحت الاشتراط فی ما عدر رؤیت ازهر. لذا هم شیخ میگه استظهره صحت الاشتراط فی ما عدر رؤیت، که انه ایشون تو رؤیت آخرش او قراره رو قبول کرده دیگه، یعنی استدلال شهید اول و استدلال سیمری رو تو مسئله رؤیت پذیرفته. چرا؟ باز میگم رؤیت آخه اشد و انتباقن بر مسئله قراره، مفاد قرار یعنی تغییر در مبی یا صفات مبی که سبب بشه جهل به وجود بیاد. رؤیت هم مسئله صفات مبی، اینا اشد و انتباقن بر همن، اما قبن و اینا به ایراحتی به اونجا بر نمیگرده. خب شیخ میگه حالا عقول بذار توجیه کنیم، تصویر کنیم کلام شهید اول را، و لعل توجیه کلام شهید هوه، شهید اینو میخواسته بگه، این لعل مال اینه. شهید یه جمله گفت، گفت لزوم قرار، نگفته چجور. ببین سیمری از باب شروط صحت شرط قرار رو تصویر کرده، تقریری که ما کردیم دفع قرار موجود در معامله بوده، ممکنه کسی بتونه تصویر سومی اصلا برای مسئله، برای کیفیت ورود قرار در صورت اشتراط سقوط پیدا کنه. لذا شیخ با لعل میره جلو، لعل توجیه کلام شهید هوه که ان القرار بعت، قرار چجور اومد تو قبل، ماهیت قرار رو بشکاف، به اعتبار الجهل به مقدار مالیت المبی، که الجهل به صفات المبی، جهل به مقدار مالیت در هنا، جهل به صفات در قرار متعارف تو موارد قرار، همش یکیه. چجور؟ لأن وجه، چی شد که قرار در جهل به صفات به وجود اومد؟ لأن وجه کون الجهل به صفات قرارن، این که جهل به صفات قرار شد، قرار متعارف، متعارف فلفل هو، رجوعه الالجهل به مقدار مالیته، در واقع همون جا هم. چون تغییر اوصاف تغییر ارزش مالی می آورد، می گفتیم اما نوکر تفاوت مالی بودیم، حالا که اینطور شد به مناطهی قبل هم قرار، ما تا حالا گفتیم قبل ضرره، نمی گفتیم قبل قرار، لذا با نهن نبی عن القرار کار نمی کردیم، با لازرر کار می کردیم. این الان داره دلیل جدیدی ایجاد میکنه، حواسمون باشه، یعنی اون موقع اگر یه حق ما پذیرفتیم دستمون تو مقام استدلال بر قبل باز میشه، نه یه استدلال دیگه هم اضافه میکنیم. جانم بعد با اجماع حلش میکنیم، مگه لازرر چرا حل کردیم؟ میگیم اجماع اصل صحت چه درست میکنه، بقیهش میمونه، همه حرفایی که اونجا زدی، فقط دستمون پرتر میشه، دستمون لازرره، حالا یه چی دیگه همش اضافه میشه، نهن نبی عن القرار. چون شیخ میدونید روایت نهن نبی عن القرار قبول داره، نه عن بیع القرار، مطلق قرار رو قبول داره. شیخ تو استدلالش برمیاد قبول داره. خب و لزام اگر اینطوری تقریر کردیم قرار رو، لا قراره مع الجهل به صفات التي لا مدخل للصفات في قیمت، یه صفاتی مبیع داره که او صفات دخلی به قیمت مبیع ندارن، نقصان و فقدان و تغییر و جهل به او صفات سبب قرار. این فرقای فقهی ها یعنی قبول دارن همه. این خودش معید، معید که منات قرار چیه؟ تفاوت مالیه نه صفات، و صفات هم چون مصداق او هم مهمه. خب که مناتش بعد بتونه ما نحن فیه رو بگیره. خب تمام شد تقریب، حالا بریم سراغ جواب. بسم الله الرحمن الرحیم. دو کلمه جواب بگم شیخ با تفصیل گفته تش. میخونیم عبارت رو. آها شیخ میگه ببینید، اول یه تالیف فاسد بهتون بدم که معید بشه حرفمو بفهمید. آها من میام تو احون مصادیق معاملات و اوغلا، معامله کالا به کالا، من اینه به تو میفروشم، اینه ازت میگیرم، یک کیلو آرد بهت میدم، یک کیلو تخم مرغ ازت میگیرم، خوبه؟ نه روح من و نه روح تو و نه سر و سر من و نه سر و سر تو و نه تو این عوالم بودیم، نه من نه تو، که قیمت تخم و مرغ بدونیم و قیمت آرد. درست شد؟ اما من یک کیلو تخم و مرغ دادم، یک کیلو آرد گرفتم، این معامله صحیحه یا باطله؟ صحیحه. هیچ کدوم هم قیمتمونو بلد نیستیم. خب اگه اینطور لعل این معامله قراریه، چون شاید قیمت ای قیمت او بیشتره. لازمه یه حرف شما که قراره بخوای برگردونی به قیمت، لازمش اینه که چون نه هم نبی عن القرار بگیم هیچ که از حالا به بعد حق معامله استوب بیستید، همه اول برید قیمت گذاری کنید بعد بیایید معامله کنید. خب لم یقل به احد، این نقضی. حالا حلی بگی، حلی بگی. شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، واقعیت قضیه اینه که واقعیت قضیه اینه که ما در قبل با یه توضیح و در رؤیت هم ولو الان بحث ما نیست با یه توضیح نشون میدیم استدلال به لزوم قرار اصلا غلطه. اینجا اصلا نمیشه باب نهن نبی عن القرار رو به بحث فعلیمون باز کنیم. چرا؟ چون پایبست استدلال مشکل داره. پایبست استدلال اینه که ایشون اومده منات جعل شارع خیار رو کشف کرده، بعد گفته منات جعل شارع خیار را لدفع الغرر الموجود فی المعامله است. اولا لا یحرز که منات جعل شارع و علت جعل شارع برای خیار مسئله غرره تو معامله است. ما راه برای کشف این منات نداریم. ای طرفم بگید، ای طرفم بگید، لم یقل به احدون، نه روایتی نه آیه نه اجماعی که یه خیاری بیاید و موضوع قرار معامله رو از بین ببره. اگه معامله قراریم شد با هزار تا خیارم قرار بودنش به این نمیره. نه اتون ادله یا حجیت این خیارات ما اینه میفهمیم، نه اجماعی اینه به ما میگه، نه بالبداهه این واضحه که بعد اینکه معامله قراری بود خیار بیاد موضوع قرار رو منتفی کنه. شاهد بگیم براتون، اگه اینطور باشه بعد لازمش اینا هر جا قرار هست، هر جا قرار هست شما با یه شرط الخیاری که بتونه معامله رو متزلزل کنه بیایید مشکل قرار رو حل کنید. ببین منات حرف شما چیه آقای شهید؟ منات حرف شما اینه که یه معامله قراری است بعد با جعل خیار قرارش حل شد. یعنی چه شریعتی؟ یعنی معامله قراری است چون لازمه من متزلزلش میکنم سوپاپ اطمینان بهش میدم قرار از بین رفت. خب اگه اینطوره اون موقع هر جا قرار بود ما میتونیم با یه سوپاپ اطمینان یعنی از لزوم آوردنش تو تزلزل معامله رو حل کنیم. میشه؟ نه والا. دوستان یه توضیح من از بیرون برای حرف شیخ بگم واضح‌تر میشه، واسه تو عبارت اما انصافا واضح‌تر می‌کنه. ببینید شارع مخ این حرف اولم لا یحرز که منات جعل خیار چیه. آیا یادتونه گفتم بعضیا تو مقام استدلال با ادله عامه تا ولشون میکنین میرن به سمت ادله ای که حیث باطنیه میگن، مثل ترازی، مثل طیب نفس، گفتم اینو براتون. بعضیا هم میرن به سمت اجزاء جوارحی معامله، مثل سیقه، مثل سبب فعلی. این دسته ای که میان به سمت سبب باطنی، به سمت جزء باطنی، به سمت ترازی، اینا کأنه اینا اینطور دیدن میگن اگرم حضرت رسول گفت نه نه النبی عن الغرر، ایمان ای بود که این رضایت به معامله غرری نیست. خب این بنده خدا بعدن بدبخت میشه اینطوری. بعد گفتم خب حالا اگر ما بیایم معامله را از لزوم در بیاریم، متزلزلش کنیم، یعنی راه برای فرار برای بنده خدا باز کنیم، شیر تخلیه، شیر اطمینان رو باز کنیم که این آبگن کن نترکه، دیگه مشکل نداری دیگه. گفتن آ دیگه مشکل نداره، پس این پس ما بیایم معامله رو از لزوم بکشیم رو تزلزل، ترازی ایجاد میشه، تیب نفس دیگه درست میشه، قراری هم دیگه وجود نداره، نهایتاً هم نخواستی بعدا برو معامله رو فسخش کن. کأنه فضای فکری شهید و کسانی که اینطور تقریر کردن اینه. شیخ هم حرفش در مقابل چیه؟ میگه ما دلیل معتبر نداریم برای حرف، یه استحسان، یه استنباطه بلا دلیله، و الا اگه بخواد دلیل یه حرف، یه حرف دلیل معتبر داشته باشه، پس کل معاملت غرریه باید بشه با اووردنش از لزوم به تزلزل مشکلشو حل کرد. حالا من دلیل علا ذالک هیچ، کجای فقینه داشتیم؟
دلیل ما برای جعل خیار قدم چی بود؟ که لا ضرر بود، که اجماع بود، درسته؟
خیار قدم، آره.
لا ضرر چی میگفت؟ میگفتش که اگر بیعی محقق بشه که توش خدعه ای هست، جواز فسخ برای
لا ضرر نمیگفت، تطبیقش نکن.
ضرر میگفت که اگر
میخوام سهراب و کهراب با هم نبندی، لا ضرر میگفت هر جا ضرر هست منفی فی الاسلام. حالا یا حکم ضرری، یا حکم ضرری، یا خود ضرر منفی، هر جا منطبق بشه انشائش میکنه.
این که میگه لا ضرره، شارع ضرر رو مشخص میکنه یا عرف؟
جانم
شارع ضرر رو مشخص میکنه.
عرف معنایی از ضرر حقیقت شرعیه ندارد، قیدشو بگی بعدش. اما یه امایی داشت، بس کردیم قبلا با هم. تطبیقش رو شارع به دست عرف نداده، چون عرفی جاهی تسامح میکنه، شارعش تسامحی رو نپذیرفته. خب بگید.
من میخوام بگم که اینی که شهید استنباط کرده از جعل خیار رو مستنبط و علتش بوده، آقا خیار جعل شد برای چی؟ دفع غرر بیا نرفته، چون ما ادله پروفیمونی نداشتیم برای خیار قبل، خودمون اومدیم خیار قبل رو برش تعیین ساختیم.
آقای طاهری، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن، لا ضرر پاک کن، به جاش بنویس لا غرر. بعد دلیلت بشه نفی غرر، نه دلیلت بشه نفی ضرر، اگه ای باشه. بعد شیخ هم ببین شیخ چرا داره میکشونتش به لوازمش، میگه آقا میخواید بگید از قواعد فقهی فهمیده میشه، روایت که نداریم که این حرفو به ما بگه آقا منات اینجا ای بوده، ما داریم میفهمیم، اشکال نداره. اگه اینو میفهمی آیا به لوازمش ملتزم میشی؟ شما میخواید به منات فتوا بدی. ببین مناتی که میخواد بیاد تو فتوا مثل علت و تعمم و تخصص میخواد عمل کنه، نمیخواد بگی یکی از حکمتاشه، یکی از نکاتشه، یکی از فوائدشه، میخواد بشه فتوا بدی. خب خیلی خوب، فاضری پس هر جایی که قرار بود تو معامله ما برات یه سوپاپ اطمینان بذاریم تو معامله، از لزوم بکشیمش به جواز، به تزلزل، حاضری بشه فتوا بدی به صحت؟ نه واقعا نمیتونی. پس معلوم شد منات این نیست. اگه این بود باید در جای دیگه میگفتید.
اینجا ما قرار داریم، اگر فقط قرار بود میگفتید باید بود با. ما قرار داریم یه اجماع هم داریم که به این صحیحه، پس قرار به اضافه اون اجماع شد،
اجماع هم به نفع ماه باشه، اجماع هم
که قرار میگفتیم به باطله، میگم بی باطله، چون اجماع دارید میگم تو اینجا قراری است.
خب شهید نمیگه اینو، باز شهید اینو نمیگه، میگم به نفع ماه. شهید اینو نمیگه، فهمیدم چی میفرمایید. شهید داره میگه که من دارم میگم. شهید میگه تزلزل، شهید بزرگوار تو رو خدا، شهید میگه تزلزل مشکل غرر رو حل میکنه، لازم نیست قائل به بطلان بشیم. شهید اینو داره میگه. بعد داره میگه این مناطه
خودشون اجماع دیده.
خب باشه پس نگو مناطه.
چرا اگر نایده بود که داره خوبیسن
پس نگو مناطه
خودش هم میدونه قرار نمیده.
شیخ خرام شیخ خرام پس مناطه یا نه؟ جوابمه بده، جواب منو بده. همه استدلالا قبول، مناطه یا نه؟
مناطه با اجماعه میتونه
باشه. مناطه یا نه؟ بله خیر بهم بگو. مناطه که اگری نیست. بالاخره مناطه مستنبد مناطون عملا.
بله بله.
خیلی خوب. پس موسى علت هود میخوای بهش عکس کنی دیگه.
بله درسته. پس با نبود بسرا نمیگفتیم ها.
بابا هر چی او واحیث تعلیلیشه شیخ بزرگوار. آخرش فتوا چی الان؟ مناطه شما مناطه یا از فوائد و حکم و حکمه؟
مستنبط استنباط کردیم
باشه، اما منات دیگه من کار ندارم استنباط کردی، اصلا با حجت معتبره این بین خود خدا ان شاء الله روز قیامت یومۃ البلسرا چرا یه استدلال کردی، اما بالاخره فتوا میدی به منات بودنش یا نه؟ واسمشو بگو علت و حکم یا نه؟ آفرین، پس همه جوابش فتوا بدی. ببین خیلی جا نمیتونی بهش فتوا بدی.
اصلا تو اجماع
نداری میدونم. پس این حرف یعنی منات نیست. ببین حاج آقا منات هر چی استنباط بشه، اگه منات خاصیت مناتیتش اینه که باید تو همه جا بهش فتوا داده بشه، اگه منات نیست بله اینجا یه فرقی که نکات دیگه هم که اینجا میفهمینه، اما ظهورش در حد علیت برای حکم نیست. خب اینا بگید شما هم دارید میگید نظام میگه اونجا چون اجماع ندارم میگه نمیگم، پیر منات نیست، اجماع شما داره تمام میکنه کارو، نه منات بودنه این تمام شده میشه حرفشه. میگه لا یحرز، لازم اولش دو تا تقریر گفتم، گفتم شیخ اول میگه لا یحرز که علت جعل خیار چیست و شاهد، این دو تا شاهدی که الان گفتیم بخونیم تو عبارت بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم یه شکی دیگه از شواهد شیخ اینه، هیچ کس به لا قرار نفی قرار اینجا استدلال نکرده، ولیکن الاقوى الصحه، نه این مشکل قرار نداره صحیح همه هست. چرا؟ لأن مجرد الجهله، بریم رو منات رو قراره، لأن مجرد الجهل به مقدار مالیت، نقضی اول بگو لو کان این جهل به مقدار مالیت قرارن این لم یسه البی مع شک فی القیمه، گفتن تو کالا به کالا که هیچ کدوممون قیمت عوضه اینمون بلد نیستیم نباید قائل به صحت معامله بشیم، باید بگیم تا قیمت گذاری نشه هیچ معامله اتفاق نیفته. خب این نمیگه، کیشکی نمیگه اینو. و ایزن دیگه حالا بریم سراغ مناطات کبلا اشکال حلی کنیم، اول نقضی حالا حلی. فان ارتفاع القرار عن هذا البيعه ليس ان ارتفاع قرار لاجل الخيار، اصلا این کی گفته که خیار اومد که قرار رو ابین ببره، که حتی یکون اسقاطه موجبا لثبوت الخيار، که بعد بگیم دوباره اگر خیار برود قرار می آید. این چیزی که اول گفتم تو حرف شهید این هست که شهید قرار را در اصل دیده، خیار را آورده تا قرار گفته شارع خیار آورده که قرار ابین بره اگر تو شرط سقوط کردی دوباره قرار برنگره، از یه عبارت شهید یه عبارت شیخ فهمیده شد. و الا کی گفته که اینطور است؟ و الا دوباره تالیف فاسد بگیر، اگر قرار بود که خیار بیاید تا قرار ابین برد لم یسه البی، به هیچ وقت صحیح نمیشد، چون بیع قراری با صد تا خیارم قراری بودنش ابین نمیره و نه هم نبی ان بیع ال از لا یجدی لا یکفی لا یفید، فایده نداره برا ما چی؟ لا یجدی فل اخراج عن القرار ثبوت الخیار، ثبوت خیار که این ثمره رو به ما نمیده، لأنه لأن الخيار حكم شرعي لا يرتفع بين حكم شرعي موضوع القرار، موضوع القرار بين نمیره با خيار، وإلا اگر از بین میرفت که لصح كل بيع قراري، و الا یعنی چی؟ با ببینید اینجا بود که گفتم شیخ گفته آقا منات نمیتونی بگیری، علت و حکم نمیتونی بگیری، اگه میگرفتی بعدش فتوا میدادی یا لم یس لصح، اگر منات بود اگر علت حکم بود لصح کل بیع قراری علی وجه تزلزل به ثبوت الخیار. اون موقع آقای طائبی اینه بگو، آقا بگو چون علت حکم میشه ازالت القرار به اخراج البیع عن اللزوم، این میشه علت حکم، میشه تمام الموضوع للحکم، پس آقا فردا هر معامله قراری آقای بایع و مشتری میان یه شرط میذارن جفت شرط خیار سوباب اطمینان، از لزوم بکشش رو تسلسل باید راحت بشین. کی فتوا میده؟
سو من یه فتوا میدم هر به ضرری با چیز با به اصطلاح خیار و تزلزل درست
بشه، به ضرری
ضرری
مگه ما دنبال ضرر بودیم؟
نه میخوایم استدلال
های
تا
نقض گفتن
که
نقضو
چون که
ضررم
ما با اجماع
اومدیم
درست کردیم که
بله 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 لزام به ضرر لزام جایی که شیخ می اومد طابقا نعل و بنل حدود دلیل لا ضرر تطبیق میکرد و بس فتوا میداد، من به تو میگفتم این گیره، شما با لا ضرر اصل حکم تو خواستی با تراکم زنون حجت کنی، نخواستی بگی اینو لا ضرر اثبات کرده. یادتونه چند جلسه پیشم شیخ که اومدی کار کنه من اشکال کردم. ببینید موقعی میتونید اینطور حرف بزنید که دلیلتون به حدودهی و سقورهی بیاد کل مسئله رو درست کنه. شما اینجا دلیلتون تابع اخص اجزایش بوده که اجماع شهرت بوده، لازرر مشکل حل نکرد، لازرر فقط یه جا رو حل کرد، صورت اختصاص رو حل کرد. یادتون میاد نزد اگه کسی بخواد به لازرر فقط فتوا بده گیر میکنه. لصح كل بيع قراري على وجه تزلزل بثبوت الخيار. بعد میدونید کجا قرار داشتید؟ مثل کجا کبه المجهول وجوده، چیزی که الان نمیدونم مثلا حسیانی یا المتعذر تسلیمه. البته اون المتعذر تسلیمه دو دلیل داشت تو شرح لمعه اگر یادتون باشه، شیخم دو دلیل رو نقل کرد از خودما، یکی مسئله قدرت، یکی مسئله قرار. بعضیا سعی کردن مثل خودشه قدرت رو هم به قرار برگردونن، اما اگر هم بر نمیگرد به شرطی که قرار رو به معنای خطر میگرفتیم بعد عدم قدرت هم بر میگردوندیم به قرار، اما کسانی که تو قرار جهل رو میآوردن بعد قدرت، مسئله قدرت بر تسلیم یه مسئله بود، مسئله قرار یه مسئله بود. خب این تمام، بریم خیار رؤیت، بریم خیار رؤیت. و اما خیار رؤیت، شیخ میگه سر خیار رؤیت هم ما یه چیزی بگیم اینجا، خب بذاریم برای فردا دیگه ولش کن.
الله صلی الله علیه و آله محمد. پس شیخ هم واقعا گفتش که اینجا در اولفی استدلال شیخ اول که قرار رو
چیکار کرد شیخ؟ شیخ میگه آقا شما فکر کردی شعار خیار جل کرده که قرار رو عبیم بده،
پس وقتی شرط اسقاطش میکنی دوباره قرار برمیگره، این طور نیست.
نه چرا نیست؟ کجای اشکال استدلال اشکالش؟
چون جل خیار جل دفعه قرار نیست، اگر قرار باشد که باطله.
نه مخربه، احتمالش هم کافیه برام
استدلال رو فهمده. از شما درستم.